بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزمون، همکاران گرامتون عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم ایام عزای سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما زندگی حسینی، مرگ حسینی و حشر حسینی کرامت کنه.
اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حاج علی اکبری دلم میخواد تقاضا کنم و خواهش کنم و تمنا کنم که در ارتباط با تربیت حسینی چند شاخص و ویژگی بشنویم و بیاموزیم.
متشکرم. امام حسین علیه السلام یک مدرسه بسیار با نفوذ تربیتی، یک مکتب عالی تربیتی رو ارائه فرمودند که میشه تعبیر کرد یک حماسه تربیتی برپا کرد امام حسین علیه السلام، که همه کسانی که پس از حسین علیه السلام دغدغه تربیت انسان‌های بزرگ رو دارن، همه پدر مادرایی که علاقمندن فرزندانی شایسته، فرزندانی عزیز، فرزندانی با کرامت، فرزندانی با محبت داشته باشن، دیگه حجت برشون تمامه. همه مجموعه هایی که مشغول کارهای تربیتی هستند، همه دانشگاه ها، همه مدارس، همه حوزه ها که جنس کارشون در کنار فعالیت های آموزشی اون حرکت اصلی تربیتی است که در واقع بافت شخصیت و ساخت اصلی و مبانی شخصیتی انسان‌ها در کنار این مجموعه ها شکل میگیره، به ویژه اونهایی که در اوائل دوران تربیت مشغول فعالیتن، مثل دبستان‌ها که با بچه ها در دوران کودکیشون مواجه هستند، حجت رو امام حسین علیه السلام برای همه تمام کرد. یعنی یک مکتب عالی تربیتی که در این مکتب اساره همه اندیشه های تربیتی ناب اسلامی حضور داره، اون هم به قرائت سید الشهدا علیه السلام همش حضور داره، تمام اون عناصر ملاحظه شده و در کنارش مجموعه ای از انسان‌های تربیت شده این مکتب هم ارائه میشه. یعنی یک فرصتی در این حادثه بزرگ در اختیار ولی خدا قرار گرفت تا معجزه تربیت اسلامی رو به رخ همه مربیان عالم بکشه، از اولین تا آخرین بیان تماشا کنن در مکتب اسلام، در مکتب امامت، در محضر قرآن و اطرد چی تربیت میشه. بنابراین میشه گفت که در واقع عاشورای ابا عبدالله و حادثه عظیم و بزرگ عاشورا یک مکتب عالی تربیتی است که هم اندیشه تربیتی، هم موازین تربیتی در عالی‌ترین سطحش در او لحاظ شده و یک مربی الهی طراز به نام حسین ابن علی علیه السلام، در واقع اون مربی اعظم این مکتب درش حضور داره و رخنمایی میکنه. از طرف دیگر هم دست پرورده های این مکتب عالی تربیتی در این منظره باشکوه و در این سیمای عاشورایی ارائه میشن. که خب این روزا الان جامعه ما داره مرور میکنه این مکتب عالی رو، تو تمام مجالس حسینی علیه السلام داره ارائه میشه. همزمان مردم ما در کنار شخصیت‌های عالی تربیت شده این مکتب دارن به شکوه و زیبایی تربیت حسینی آفرین و مرحبا میگن. خب شما طبق همین تقسیم هایی که هست، اسم اهل بیت، اسم یاران و مخصوصا بعضی از برگزیده هاشون که در این مجالس برده میشه، گاهی حتی جلسه ای رو به او اختصاص میدن به یکی از سازندگان این حماسه بزرگ، تحلیل میکنن جوانب کار رو، اون شخصیت الهی رو به تماشا میشینن، به صورت سحرانگیزی هم عقلشون هم عواطفشون کاملا تحت تأثیر این جاذبه تربیتی قرار میگیره و رونق خاصی پیدا میکنه مکتب تربیتی ما و فضاهای تربیتی جامعه ما. خب این یک مقدمه کوتاهی که لازم بود من بهش اشاره کنم. یک حماسه تربیتی که محصولش میشه تربیت حماسی، که امروز دقیقاً جامعه ما، خانواده های ما، معلمان ما، مربیان ما، عزیزان ما در صدا و سیما، همه کسانی که نقش های خاص تربیتی توی جامعه ایفا میکنن، مربیان مهد کودک های ما، اینا همه باید از این فرصت الهی استفاده بکنن، با این دستگاه تربیتی بیش از گذشته آشنا بشن. تربیت حماسی، محصول عالی یک حماسه تربیتی. من به نظرم میرسه که از این زاویه ماجرای ابا عبدالله علیه السلام و عاشورای حسینی و در واقع دانشگاه بزرگ و مدرسه عالی کربلا رو باید دوباره بخونیم، دوباره مطالعه کنیم، دقیق بشیم و هممون از این مدرسه بزرگ تربیتی الهام بگیریم و درس بگیریم، چون همه ما ها یک رسالت جاری تربیتی داریم. یک، درباره خودمون، هر کسی درباره خودش مسئولیت تربیتی داره قبل از همه و مهمتر از هر کس دیگه، و بعد هم هر کدوم از ما یک سهم تربیتی در خانواده، در جامعه. بعضی ها سهم تربیتی خیلی زیاد دارن نسبت به دیگران، بعضی ها سهمشون ممکنه کمتر باشه، ولی بالاخره یک رسالت تربیتی همه ما داریم، درباره خودمون که مسلمه، درباره دیگران به عنوان پدر، به عنوان مادر، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، معلم، مربی، کادر مدرسه، استاد دانشگاه، کسانی که به عنوان گروه مرجع توی جامعه شناخته میشن و از سبک کار اونها، از طرز برخورد اونها، از شخصیت اونها دیگران الگو میگیرن، کسانی که ستاره های سینمایی هستن، کسانی که ستاره های ورزشی هستن، اونها نقش تربیتی دارن و نقش تربیتی اونها بسیار نقش های مهم و حساسی است. این روزها روزهایی است که ما باید به این مسئله فکر کنیم. به نظر من اون چیزی که جامعه ما رو تا اینجا پیش برده و در آینده بیمه میکنه و پیش میبره، این مکتب تربیتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که در زیباترین شکل ممکن در یک صحنه متفاوت و بی‌نظیر ارائه شده و در دسترس همه قرار گرفته. و نکته زیبایی که حادثه کربلا ازش بهره‌مند هست، جز خصائص این حادثه عظیم هم محسوب میشه، اینه که در این ماجرا همه حضور دارن به صورت متنوع از نظر قشر سنی، و محصول این حضور متنوع که بر پایه خانواده استوار شده، یعنی یک حضور خانوادگی است در صحنه. حتی شما دیدید غیر از خود سید الشهدا علیه السلام که خانوادگی آمده، بعضی از اصحاب هم خانوادگی حضور دارن در ماجرا، یعنی خود شخص حضور داره، همسرش حضور داره، فرزندش حضور داره، فضا فضای کاملا خانوادگی. لذا امکان الگو گرفتن از حادثه خیلی آسان تر میشه، یعنی خانوم باشه، آقا باشه، جوان باشه، نوجوان باشه، میانسال باشه،
پیر باشه،
تو هر شرایطی باشه میتونه از این حادثه بزرگ درس های ماندنی بزرگی رو به دست بیاره. خب بر این اساس من به نظرم میاد که ما به چند نکته کلیدی میتونیم اشاره کنیم ذیل همین عنوان عمومی بحثمون، که تربیت حسینی، تربیت عاشورایی. در واقع میدونید سوالی که الان تو ذهن ماها فعال میشه اینه که اون چه دستگاه تربیتی است که محصولش میشه علی اکبر علیه السلام، و اگر این علی اصغر سلام الله علیه فرصت پیدا میکرد برای حضور تو این عالم و سنین رشد رو فرصت میکرد طی کنه، علی اکبر دیگری تقدیم میشد به بشریت، اون شخصیت بی نظیر. فاصله علی اصغر تا علی اکبر علیه السلام در واقع اون جریان تربیت حسینی است که اون مبدأش میشه علی اصغر علیه السلام، مقصدش علی اکبر سلام الله علیه است. و چیزی که عجیبه اینه که توی این ماجرا هر دو حضور دارن، یعنی شما هم مبدأ رو مشاهده میکنید، هم مقصد رو دارید مشاهده میکنید. شخصیتی مانند حضرت ابوالفضل علیه السلام همون مقصد تربیتی است در این دستگاه تربیتی، آرزوش اینه، مقصدش اینه که شخصیتی مانند حضرت عباس علیه السلام رو به جامعه بشریت ارائه کنه، اون مقصده. با همه اون شکوه، زیبایی، عظمت، عزت و لطافت و صمیمیت و خاکساری و دلبری که در این شخصیت بزرگ است، یا محصول این مجموعه عظیم اگر مبدأش حضرت رقیه سلام الله علیها است، در سن کودکی وارد چرخه تربیتی شده، مقصدش زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها است، اون چرخه تربیت علوی و فاطمی که اینجا به عنوان تربیت حسینی ما ازش یاد میکنیم، اون باید شناخته بشه که چه شاخصهایی داره که از حضرت رقیه به حضرت زینب میرسه. بانوی بی نظیر حقیقتاً عالم، یعنی شما اگر از شخصیت حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها که خب جایگاهشون جایگاه منحصریست تنزل پیدا کنید، یعنی بیاید یک قدم پایین تر، کسی که میبینید همه زنهای عالم و همه مردهای عالم در برابر او احساس کوچکی میکنند، این شخصیت مرتفع و با عظمت و با شکوه و رفیع حضرت زینب صلوات الله و سلام علیه است. حالا من گاهی به دوستان خودم، طلبه ها، روحانیون، به عزیزانمون، نور چشمامون، مدعاهان اهل بیت علیهم السلام تو این مجالس گاهی با هم دیگه میشینیم، این نکته رو خدمت عزیزان یادآوری میکنم به مناسبت هایی، و اون اینکه مواظب باشیم در ارائه مرثیه ها و خوندن اونها در این فرایند تربیتی اخلال ما درست نکنیم، سیمای حضرت زینب که العظمت لله و الله اکبر، که اینقدر با شکوهه، قدر با عظمته، به قدری رفیعه. مثلا شما این شجاعت حضرت زینب سلام، اون صبر زینب سلام الله علیها رو در ذیل اون مقام منیع عرفان زینب، اون شخصیت توحیدی حضرت زینب صلوات الله و سلام علیها وقتی مشاهده میکنید، اینه که همه مخاطبان خودش رو خاضع میکنه و خاشع میکنه و همه رو مهیا میکنه که از این ظرفیت بی‌نظیر تربیتی بهره‌مند بشن. ممکنه وقت ما در خوندن مرثیه ها و در ارائه اون روزه ها مرتکب اشتباه بشیم به گونه ای که مخاطب یک چنین احساسی برش فراهم نشه. برای این رو خیلی باید مراقبت بکنیم، هم در مورد خود امام حسین علیه السلام، هم در مورد سایر شخصیت های حادثه. بنابراین من برمیگردم به اون جمله، این حادثه از منظر تربیتی، ببینید از منظر سیاسی، اجتماعی، جامعه شناختی، از بخش های مختلف قابل مطالعه و تحلیله. من عرضم از نظر تربیت، یعنی نگاه ما از منظر تربیتی به این حادثه یک حماسه تربیتیه که محصولش یک سبک و شیوه تربیتی خاصه که ما اسمشو میذاریم تربیت حماسی، یه تربیت حسینی، که این تربیت رو باید شناخت. منطقه من با چند جمله‌ای که دیگه حالا اینا زبان ما قاصره، واقعا نمیتونیم چی بگیم و چه کلماتی تعبیر کنیم. من میگم فاصله علی اصغر تا علی اکبر به یک فرایند دیگه. خب اون کسی که الان به عنوان علی اکبر علیه السلام ارائه میشه در این حادثه بزرگ، با اون عظمت شخصیتی و با اون لطافت شخصیتی، با اون عزت و شکوه و با اون غیرت، با عظمت و در این حال اون رفتاری که مثل نسیم صبح بهار لطیفه، یعنی جمع شده، یعنی اون صلابت و عزت جمع شده با اون نرمش، با اون لطافت. وقتی راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام صحبت میکنیم که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به نبی یک، وقتی امام حسین علیه السلام با افتخار جلوی همه عالم به رخ کشید محصول این دستگاه تربیتی رو که همون تربیت ناب محمدی است صلوات الله و سلام علیه، تربیت زیبای علوی و فاطمی است، محصولش رو وقتی ارائه کرد گفت اشبه الناس، همه عالم بیان ببینن علی اکبر علیه السلام رو. خب این مقصد اون مسیری است که ما در حضرت علی اصغر علیه السلام مشاهده میکنیم و دلهامونو در یک چنین شبی و مخصوصا مجالس امشب و فردا و اینها میبره و توجه پیدا میکنیم به شخصیت حضرت علی اصغر علیه السلام، یادمون میاد که این یک مسیر تربیتی است. پدر حسین علیه السلام و فرزندی که این مسیر رو اگر فرصت پیدا بکنه در حضور پدر و در محضر چنین خورشید منوری طی میکنه و میباله و به اینجا میرسه. شما این میانه راه هم دارید، این میان هم دارید، اون مقصد شخصیت حضرت زینبه، شخصیت حضرت عباسه، شخصیت حضرت علی اکبره سلام الله علیهم اجمعین، مبدع حضرت علی اصغر علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها و سایر کودکانی که در این حادثه حضور دارند. میانه راه امروز شما تو مجالس راجع به حضرت قاسم علیه السلام صحبت کردید، الله اکبر، این میانه راهه،
نوجوان نیست،
در سن نوجوانیه دیگه، یعنی 13 سال. یا درباره عبدالله ابن حسن علیه السلام، بله، چندی دیگه صحبت میشه. اینا در میانه راه هم. این چه مکتبیه که توانسته چنین محصولات عالی ارائه کنه که نوجوانش نوجوان ترازه، ترازه تا قیامت. از همه جهات این شخصیت رو نگاه میکنی، فهم، درک، شعور، تحلیل، ادب، شجاعت، عزت، لطافت، احساس، عاطفه، قوغاست. همین شخصیت حضرت قاسم علیه السلام وقتی که تحلیل میشه، خب فرصت عاشورا پرده رو کنار میزنه. خصوصیت این حادثه اینه، پرده رو کنار میزنه، میبینن، مخاطب میتونه مشاهده کنه و احساس کنه. برای اینکه من اون دستگاه تربیتی رو معرفی کنم، از قرآن کریم کمک میگیرم، چون ما قائل به همتایی هستیم، قرآن و اطرت. شما میخواید از اسرار اطرت با خبر بشید، برید سراغ قرآن کریم. میخواید رموز قرآن کریم رو کشف کنید، برید سراغ اطرت. همتایی دیگه،
دو میراث
و فرمود اینها با همن، از هم جدا نمیشن تا در حوز حتی یردا علی الحوز، از هم جدایی ناپذیرن. حادثه کربلا مفسر قرآن کریم هست، چنان که قرآن کریم رمز گشایی میکنه از رفتارهای حسینی. اینها در کنار همه. خب اگر ما بخوایم این دستگاه تربیتی رو، شاخصهای اصلیش رو ارائه کنیم، بهترین راه اینه که بریم سراغ قرآن کریم. من در قرآن کریم این آیه رو انتخاب میکنم برای پاسخ به این سوال. اگر بخوایم انتخاب بکنیم که در اون آیه شاخصهای تربیت حسینی ارائه شده، با یک ملاحظه زیبا، و اون ملاحظه اینه که همین شاخص هاست که آینده رو میسازه. آیندهی که اون آینده هم باز به نام حسین علیه السلام ثبت شده، منتها با معماری مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف ساخته خواهد شد. در این آیهی که من تلاوت میکنم، ویژگی ها و خصال یاران مهدی علیه السلام معرفی شده. در واقع اینها همون ویژگی های انصار الحسین علیه السلام هست، چون این مکتب یکیه دیگه، انصار الحسین، انصار المهدی. اگر کسانی بخوان خودشون رو در چرخه یاران حضرت عباسال المهدی علیه السلام جل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدن، راهش اینه که خودشون رو با خصال انصار الحسین علیه السلام تطبیق بدن. این دو این همه دو تا یک مکتبه. بنابراین همون مکتبی که دیروز اون حماسه بزرگ رو برپا کرد، همون مکتب فردا اون حماسه آخر رو برپا خواهد کرد. یارانی از همون جنس میخواد. این مکتب تربیتی تا روز قیام حضرت مهدی علیه السلام برای حضرت یار تربیت میکنه. و خوشبختانه ما زمانه طلوع این حماسه تربیتی رو در زمان خودمون مشاهده کردیم دیگه. اما اون آیه چیه که این دو جهت درش هست؟ می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به جامعه مؤمنانه، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. این آیه کریمه به اشاره امام باقر علیه السلام در تبیین این آیه نورانی حضرت فرمودن این خصال یاران مهدی است،
امام باقر علیه
السلام و جلال الله تعالی فرجش تو این آیه آمده. آیه فضای خیلی عجیبی داره، خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کی از شما از دین برگرده، یعنی داره بشارت میده که عهد شکنی اون مسلمانان صدر اسلام، کسانی که برگشتن از خط مستقیم، از صراط مستقیم اسلام ناب، داره اعلام میکنه من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خداوند تعالی در آینده کسانی رو خواهد آورد. البته اینجا تعبیر لطیفی داره، قوم یک گروهی رو، قوم یک گروه سازماندهی شده متصل به هم و مرتبط و دارای شاخص و نشان مشترک رو میگن قوم. فسوف یأتی الله به قوم که این ویژگی ها رو دارن، در این آیه کریمه ویژگی ها معرفی میشه. دقت کنید، یک یحبهم، دو یحبونه، البته گاهی ما این دو رو یکی میگیریم، انقدر ترکیب بدیع و زیبایی است، یحبهم و یحبونه، هم خدا اینا رو دوست داره هم اینا محب خدای متعال هستن. سوم، عدلتن علی المؤمنین، اول رابطه اونها رو با خدای متعال معرفی میکنه، رابطه عشق
محبوب خدا هست،
محبت الله. ببینید اینجا از چه جمله‌ای شروع میکنه، رابطه عاشقانه است، یحبهم و یحبونه، عذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین خاکسار، صمیمی، بی تکلف، متواضع، شیرین، نرم، اینا همه ترجمه های این کلمه عذله است. عذلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، نسبت به کفر، به کفار، عزیز، سخت، نفوذ ناپذیر، با هیبت، با شکوه، فرادست، این همه ترجمه های این کلمه عزه است که از عزیز گرفته میشه. عزتن علی الکافرین، ویژگی بعدی، یجاهدون فی سبیل الله، یعنی دائم بدون درنگ بی توقف مشغول تلاش و مجاهدت و سخت کوشی خالصانه. این کلمه فی سبیل الله همون بحث اخلاصی است که ما چندی پیش داشتیم، در راه خدای متعال، فی سبیل الله، یجاهدون فی سبیل الله. خب تو این جریان جهاد که یکی از واژه‌های نغز، خوش ساخت و پرمعنای قرآن کریم است، می‌بینید بلافاصله یک مسئله مهم مطرح میشه. و اون مسئله اینه که اینها در فرایند جهاد هرگز تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار نمی‌گیرند. لا یخافون لومت لائم، این سرزنشگران در اونها هیچ تأثیری نداره. خب به اینجا که رسید، خدای متعال فرمود این فضل خداست.
ذالکه
میدوند، خود کلمه ذالک که اشاره به دوره، یعنی نگاه کنید چقدر رفیعه. اگر کسی این ویژگی ها رو در کنار هم جمع بکنه، در یه وضعی باشه که خدای متعال او رو بپسنده و دوست داشته باشه، او ارتباطش با خدای متعال بر اساس محبت و عشق باشه، در ارتباط با مؤمنین متواضع و فروتن و صمیمی و خاکسار و در خدمت، در نسبت با کافران سربلند، استوار، محکم، نفوذناپذیر، و همه عمر در حال تلاش و مجاهدت و سخت کوشی در راه خدای متعال، در صراط بندگی فعال، با نشاط، جدی، مصمم، خستگی ناپذیر. که حالا کلمه جهاد، جهاد در قرآن کریم تعبیره مجاهدون فی سبیل الله، و بدون کمترین ترسی از سرزنش کننده ها، چون این مسیر تا دلتون بخواد سرزنشگر داره، که سعی میکنن این سخت کوشان در راه خدا متعال رو نفسشون رو بگیرن، با ملامت، با سرزنش، با مسخره کردن، با شبه پراکنی، با نیش زبان، با نیش قلم، با ترکش رسانه دائما مشغولن. لا یخافون لوم ترا، هیچ ترسی در وجود اونها شکل نمیگیره از این همه سرزنش ها. خب این حالا قرآن ذالکه، ببینید این شخصیت رو چقدر رفیعه، چقدر بزرگه، چقدر زیباست، چقدر جذابه. فضل الله، این فضل خداست، این لطف خدای متعاله. اگه کسی بتونه به یک چنین جایگاهی برسه، و خدای متعال این رو میده به بنده‌هاش، یعطیه من یشا، پروردگار متعال این رو به بنده‌هاش میده، اونایی که بیان بخوان خودشون رو آماده کنن، ثبت نام کنن در مدرسه حسینی، خودشون رو بسپرن به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک چنین شخصیت ترازی میسازه و یک جامعه ترازی رو میسازه که اینها میتونن سرنوشت بشریت رو عوض کنن. یعت الله فصوفه، اینجا خدای متعال بشارت داده، فصوفه یعت الله، خدا میاره. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه، نمیگه فصوفه یعتی یه قومی میان خودشون میان، نه، فصوفه یعت الله عنایته، یعنی خدای متعال در اون طراحی نظام عالم و تاریخ بشریت یک چنین روزهایی رو تعبیه کرده، کسانی رو خدای متعال خواهد آورد که این ویژگی ها رو دارن و اینها سرنوشت رو تغییر خواهند داد، مسیر رو اصلاح خواهند کرد، این مسیر پر از اعوجاج رو که بشریت رو سوزونده، سرمایه های فطری انسان ها رو برباد فنا داده، این همه ریزش درست کرده، این مسیر رو برمیگردونن به سوی اون روز خوب و روز موعود، تغییر خواهند داد. من البته خوب اینجا اینو عرض کنم که این آیه کریمه رو هر وقت میخونم با مراجعه به تفاسیر، با مراجعه به کلمات بزرگان، با مراجعه به احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام که راهنمای ما هستن، ذهنم معطوف به ایرانیان میشه، ذهنم معطوف به رجال من فارس میشه، ذهنم معطوف به برادران پیامبر اعظم میشه که پیغمبر اکرم با افتخار از اونها به برادر یاد کرده، فرموده چقدر مشتاق دیدار برادرانم هستم، چقدر مشتاق دیدار اونها هستم، که میپرسن اینو کیا هستن که شما اینقدر مشتاق دیدن اونها هستید، و یه مقدار اون کسایی هم که دور پیامبر بودن لابد حسودشون میشد، حالا قبطه میخوردن به تعبیر صحیح تر، که حضرت با معرفی سلمان از اون آینده خبر میده. و من وقتی نگاه میکنم به چهره این شهدای عزیز، نگاه میکنم به این نسل رویده و بالیده در این مکتب تربیتی عالی حسینی که مشاهده میکنید همین ویژگی ها، همین خصلت ها با چه شکوهی دوباره زنده میشه، میاد پیش چشم بشریت قرار میگه. احساس میکنم این یعتی که قرآن کریم میگه فسوفه یعت الله به قوم، انشاءالله به فضل الهی با ده ها شاهد و مدرک و دلیل که دلائل ما شهدای ما هستن، که من یه شبی راجع به یکی از این شهدا براتون نوشتم، نقل کردم و بعدش تو پیامک ها چه اشاراتی شده بود و بعضی که منو دیدن گاهی به کجاها رسیدن این تربیت شده های مکتب سید و شهدا علیه السلام. خب اون مکتبی که میتونه این خصال تربیتی رو در وجود افراد، خانواده ها و بعد یک جامعه، یک ملت ریشه دار کنه، استوار کنه، مکتب سید و شهدا علیه السلام، اون مکتب تراز تربیت اسلامی است. شما وقتی مراجعه میکنید به صحنه، یعنی این آیه رو که من الان برای شما خوندم، میبینید تلایه دار اون قومی که وعده آمدنشون داده شده همین گروه اندکی هستن، فئه قلیله و گروه اندکی هستن که بر گرد شمع وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام حلقه زدن. میبینید اینا تلایه دارن، تلایه دار این آینده روشنن،
مبدأ هست.
همین ویژگی ها نگاه میکنید، ارتباط این جماعت با خدای متعال فقط و فقط با عشق و با محبت تعریف میشه، هیچ واژه‌ای نمیتونه تعریف کنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. نگاه میکنید به حالات اینها، این تعبیر یحبهم دائما داره خودشون نشان میده. ان الله یحب التوابین. نگاه میکنید به حادثه کربلا. یحب المتطهرین. نگاه میکنید به حادثه کربلا. یحب المحسنین. نگاه میکنید به حادثه کربلا. یحب الذین یقاتلون صفا کانهم بنیان مرصوص. نگاه میکنید به حادثه کربلا. یحب المتوکلین. نگاه میکنید به حادثه. تراز اینجاست، یعنی همه یحبویی که خدای متعال تو قرآن کریم تکرار میکنه و محبوبهای خودش رو معرفی میکنه، شاخصش و ترازش و اوجش رو شما میتونید در حادثه ببینید. در اون ارتباط عاشقانه با خدای متعال، اون عشق هر چه که دارن برداشتن و بردن میدان، مسابقه میدن، اون صحنه شب عاشورا، اون صحنه روز عاشورا، حتی اون مسیر و این حق گرایی و حرکت بر مدار حق که دیدید دیگه تو تلایه، تلایه دار اون کسی که قبت العرش این خیمه حسینی است، یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام، خیال همه رو راحت کرد وقتی که امام حسین علیه السلام اون کلمه استرجاع رو گفت، انا لله و انا الیه راجعون، بعد از اون حالت مکاشفه‌ای که برای حضرت پیش آمد، حضرت علی اکبر نزدیک ایستاده دیگه کنار پدره، گفت پدر جان استرجعت، کلمه استرجاع بکار. حضرت فرمودن چنین چیزی دیدم، یه جمله بیشتر نپرسید، اولسنا علی الحق، همین بولو، فقط اینو جواب بده. صحبت از مرگ میکنی، خبر دادن که ما به سوی مرگ میریم، سوال اینه آیا ما حقیم یا نه؟ اولسنا علی الحق؟ فرمود بلا، والذی الیه مرجع العباد، با اون سوگند عارفانه که حضرت بود. بله، تا این جمله رو گفت یه جواب بیشتر نیست، اذن لا نبالی بالموت، بقیهش که دیگه بشارته، اگر بگن که اینا به سوی مرگ میرن که این که بشارته، که دیگه چه نگرانی ما از مرگ داریم. تا صحنه های بعدی که اتفاق میفته، یعنی دیگه هر چی که شما نگاه میکنید رابطه عاشقانه این جماعت با پروردگار متعال، در واقع در کربلا کتاب عشق تفسیر میشه، کتاب محبت و دلدادگی به ساحت قدس رو تفسیر میشه. ویژگی های دیگر هم که میبینید همینطوره دیگه، باشه. حالا من اجازه میخوام اگر خدای متعال توفیق داد در نوبت بعدی ما که محضرتون برسیم، انشالله از همین منظر من این جملات این آیه کریمه رو که عرض کردم در وصف انصار الحسین و انصار المهدی علیه السلام هست، انشالله و ارائه میده به ما اون هندسه تربیت حسینی رو ارائه میکنه، شاخصهاش رو معرفی میکنه. انشالله بیشتر با مصادیقی توضیح خواهم داد. برای اینکه مروری کرده باشیم عرض میکنم آیه 54 سوره مبارکه مائده است: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، این مقدمه آیه است، یحبهم و یحبونه، این فصل اول، ارتباط عاشقانه با خدای متعال. فصل دوم:
عدلتن
علی المؤمنین، رابطه مملو از نرمش و محبت و خدمت و خاکساری و تواضع و زیردستی با مؤمنین. عزتن علی الکافرین، استوار، سرسخت، نفوذ ناپذیر و با شکوه و فرادست نسبت به کفار. علی الکافر یجاهدون فی سبیل الله، تلاش دائمی بر اساس نقشه الهی، رفتار جهادی و اقدام جهادی. خب ولا یخافون لومت لائم که عرض کردیم، میگه اینا هیچ تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار نمیگیرن و نهایتا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، که معلوم میشه که این ویژگی ها رو حالا شما جستجو کنید در دستگاه تربیتی عاشورای حسینی و در مکتب تربیتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. محصولش در میان مدت میشه از راه رسیدن یک جامعه ای که خودش رو گره زده به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک قومی که خودش رو تو عالم با حسین علیه السلام تعریف کرده و معرفی کرده و این همه به حمد الله رویش ها که مشاهده کنید.